بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید همه الان اسم راوی رو ببینید، نزدیکترین راوی به امام صادق علیه السلام. ان احمد ابن عمر الحلبی، مال شهر حلب بوده. قال قلت لابی عبدالله صادق علیه السلام ای الخصال بالمرء اجمل، قال
وقار بلا محابه و سماح بلا طلب مكافات و تشاغل بغیر متاع الدنیا. روایتی است از مجلس 48 امالی شیخ صدوق. من اجازه میخوام که چون حرفای پیش از کلاسمون یه ذره پیش از حد طول انجامید، درباره این روایت زیاد توضیح ندم، فقط یک نکتهشو با یک روایت دیگه کمی باز کنم. احمد ابن عمر حلبی میگوید که به امام صادق علیه السلام گفتم چه صفتی، چه خصلتی برای مرد زیباترین خصلت هاست. بذار توضیح ندم دیگه، فقط بگم. قال، گفت سه چیز. این سه صفت، این سه خصلت خیلی زیباست برای یک مرد. یک، وقارون بلا محابه. اول وقار، سنگینی، یه حالتی از سنگینی داشتن، ترجمه خوبی. وقار از همون قرار میاد، یعنی آرامش داشتن، یه مقداری سنگین بودن، خیلی سبک رفتار نبودن. توضیح چون نمیخوام بدم زیاد دربارش حرف نمیزنم. اما وقارون بلا محابه، وقاری که باعث ترس و خلاصه یه جور همون محابت دیگه، باعث ترس و محابت در دیگران نباشه، یه جور نباشه که طرف خودشو انقدر بگیره که اصلا آدم میترسه بهش نزدیک بشه. بعضی ها اینجوری هن، ولی یه وقاری دارن، ولی یه جوری هن که اصلا آدم میترسه با این حرف بزنه، میترسه نزدیکش بشه. نه، وقار داشته باشه مرد ولی بلا محابه، مردم ازش نترسن، از نزدیک شدن بهش نترسن. دو، و سماح بلا طلب مکافات، و بخشش و بخشودگی. اما بخشش و بخشودگی پیش از این که ازش بخوان و بدون این که موضوع معامله تو این بخشندگی ها در میان باشه، بخشش بیدریق. چون بخشش میتونه یه جور معامله باشه دیگه، شما میبخشی چیزی رو که اون هم میبخشه، یا بخشش میتونه نتیجه یک بخشش، اینجا که میگم نه بخشش گناه ها، بخشیدن به طور کلی، بخشش گناه هم میتونه یکی از مصادیقش باشه. شما میبخشید بعد از این که ازتون درخواست میکنن، این نیست اون صفت زیبایی که امام گفت در مرد باید باشه. بخشندگی و بخشش بدون درخواست و بدون اینکه حالت خلاصه مکافات و معامله پایا پای داشته باشه. اما سومی رو من میخوام کمی دربارش تأمل کنیم. و تشاغل یعنی چی؟ بله، از شغل داشتن میاد، یعنی مشغول شدن. و تشاغل به غیر متاع دنیا، مشغول بودن به چیزی بجز متاع زندگی دنیا. متاع دنیا چیه؟ باز من درباره‌اش صحبت نمی کنم، چون هم در سوره شعرا هم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره متاع حرف زدم. شما کلمه متاع رو در قرآن دنبال کنید، متاع الحیات الدنیا، که متاع رو بعضیا گفتن کالا، بعضیا گفتن اون چیزی که آدم از دنیا توش لذت‌های مادی میبره، تمتع کردن به همین معنیه. لذت بردن، استفاده مادی بردن، بهره های مادی ازش بردن. و اونجا میبینید در قرآن متاع رو وقتی در قرآن دنبال میکنید معمولا در شبکه معنایی قرآن با یه چیزهای قرینه، یکیش همینه، با کالا، با ناچیز بودن. اما از اون مهمتر متاع در شبکه معنایی قرآن انسان هست توش و متاع هست و حیوان، به گونه ای که انهو در متاع دنیا انسان و حیوان با هم مساوی هن. آیه رو ببینید، متاع لکم ولانعامکم. در این چیزهای دنیا که ذکر میکنه نعمتهای خدا هم هست، ولی در اینها متاع لکم، متاعیست برای شما، ولانعامکم و برای چارپایان شما متاعیست. دو سه جا این عبارت رو به کار میبره، متاع لکم ولانعام. یعنی انگار در متاع و در تمتع دنیوی انسان و حیوان زیاد با هم فرقی نمی کنند. انسان و حیوان اگه فرقی با هم داشته باشن یه جای دیگه از فرقشون. خب من حالا نمیخوام بگم این متاعی که اینجا آمده دقیقاً به همون متاعی قرآنیه که آمده، خیلی نمیخوام درباره الفاظ حدیث بحث کنم، ولی ولی کلیتش واضحه. مشغول بودن به چیزی غیر از کالای دنیا. باز نمیخوام اینجا یه بحث مفصل فلسفی بکنم که دنیا از نگاه قرآن دقیقاً یعنی چه. به آثار امام خمینی نگاه کنید، ایشون درباره دنیا خیلی قشنگ حرف زدن، خیلی عالی. خلاصه حرف امام خمینی اینه که دنیا از نگاه اسلام یعنی هر چیزی غیر از خدا که مطمع نظر شما واقع میشه، هر چیز غیر از خدا که شما بخواید. بعدشون هر چیزی که غیر از خدا که شما رو از خدا باز دارد، این میشه دنیا. وقتیشون میگه دقیقا همین میشه دنیا، چون دنیا در متون دینی ما چیزی که کمه، کوچیکه و شما رو از یاد خدا باز میده. و هر چی غیر از خدا که شما را از خدا باز دارد قطعاً کوچیکه، چون خدا بی نهایته و اون کوچیکه. و حرف اصلی امام اینه، میگه ولو بهشت. بهشت هم در یه مراتبی که نگاه کنی برای مردم دنیاه، بهشت هم دنیاست، نه برای من و شما. البته من و شما اگر بهشت رو هدف بگیریم خیلی عالیه، واقعاً اگر هدف بگیریم، ولی برای اولیاء خدا بهشت هم یه چیزی مثل دنیا در مقایسه با او. اینه که حافظ میگه از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کن. این حافظ اینه، مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، فرق نمی کنه وگرنه بهشت و جهنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. مهر رخت سرشت من، عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، راحت من رضای تو. بهشت چیه؟ چو تفلان تا که یه زاهد فریبی، به شهد و بوستان، به سیب و بوستان و شهد و شیرم. مثل بچه ها تا که میخوای من گول بزنی به شیر و بوستان و چه میدونم شیرینی و یه حرف و چه بچه گول میزنی؟ امام خدا رحمتش کنه، خدا بر درجاتش بیفزای، امام اینجور بگفت دنیا. ولی من در این باره هم نمیخوام صحبت کنم، دنیا رو نمیخوام زیاد توضیح بدم، به همین معنای متداولی که شما میفهمید. کار دنیا، دنیا یعنی توجه داشتن به ظاهر زندگی به جای باطن زندگی که عبودیت. حالا به تعبیری که ما در علم میزان داریم، بازم خیلی فلسفی شد، میخوام ساده تر از اینا بگم موضوع رو. همین دنیا، دنیا. آره میخوام مثال بزنم. میشینید توی مجلسی یک ساعت، خوبم هست بالاخره فامیلن دوستانن آشنایانن، ولی توی یک ساعت میبینید سه ربع ساعت درباره نوسانات بازار ارز و طلا دارن صحبت میکنن. آه بابا کشتمون. دنیاست. قیمت خونه رفته بالا، قیمت ماشین اومده پایین، البته همه چی میره بالا، حالا کاری چیز پایین نمیره، کلا دارم عرض میکنم ماشین انقدر رفته بالا، طلا انقدر رفته بالا، ارز انقدر رفته بالا، خونه انقدر رفته بالا، این سودش بیشتره، وضع بازار اینه. بابا واقعا حرف دیگه اینا، اینا شغل مردمه. من حالا به زودی بذارید نزدیک انتخابات بشه، وقتی معیارهای خودم رو برای یک رئیس جمهور خوب میخوام بیان بکنم، در این باره بیشتر با شما صحبت خواهم کرد انشالله. برید تو این خیابونا، من همین خیابون جردن هم که ماشالله دیگه عالی، از اسمش هم معلوم بدید، یا فرقی نمی کنه، برید خیابان جمهوری، برید این ور، برید اون ور. من گاهی خیره میشم در احوالات مردم. نمیخوام درباره دل مردم قضاوت کنم، ولی علل عموم ممکنه یکی از همین مردمی که ما داریم میبینیم و داره الان توی خیابون قدم میزنه یکی از اولیای خدا هم باشه. من کاری ندارم، واقعا هم شاید باشه. در روایت داریم خداوند چند چیز رو در دل چند چیز پنهان کرده به خاطر حکمتش. یکیش گناهان کبیره است در میان همه گناهان. یکیش نماز وسطاست در میان همه نمازها، چون فرمود که قوم و الی صلات و صلات الوسطا. صلات وسطا چیه؟ یه پنهانه. و یکیش اولیای خودش در میان مردم. اولیای خدا پنهانن در میان مردم. شما اصلا خوشبین نباشید که مثلا بتونید نگاه کنید اولیای خدا رو تشخیص بدید، نه چه میدونی، ولی علی العموم بر حسب یک استقراء تجربی که بالاخره تا حدودی هم معتبره و ما میتونیم تشخیص بدیم که اینا همونایی هستند که ما میشناسیم دیگه. اینا دنبال چی میگردن تو زندگی؟ این از این ور میدوه، اون از این ور میدوه، این سوار تاکسی میشه، اون میدوه، اون میره، اون میاد، اینا همه دنبال چی هستند؟ حتی اون استاد دانشگاهش دنبال چیه؟ بله، اگر همین دویدن ها رو شما در درون فلسفه زندگی برای رضای خدا انجام بدید، همین دویدن ها و سوار تاکسی شدن هاتون هم عبادته. ولی واقعا چند نفر اینجوریه به نظر شما نگاهشون؟ من نمیخوام الان آمار هم بگیرم، دست کم میدونیم خیلی ها اینجوری نیستن دیگه. هنقدر از بالا پایین شدن وضع طلا و ارز حرف میزنن و هیچ وقتی مسئله رو برای خودشون باز نکردند که والله خیر الرازقین. اگر اینو برای خودشون باز کرده بودند و درباره وضع طلا و ارز و چه میدونم فلان حرف میزدند، باز یه چیزی، باز قضیه فرق میکرد. ولی هرگز 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 نشستن درباره این مسئله فکر کنن که وفی السماء رزقکم و ما توعدون فضرب به سماع و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. هیچ وقت به این مسئله فکر نکردن، هیچ وقت آیات قرآن رو حتی نخوندن. بله نخوندن. نخوندن. از این مردمی که هر روز الان دیگه این همراه بانک ها همین سرویس رو میدن، هر روز به طور ثانیه‌ای میخوان مطلع باشن که وضع ارز الان قیمت چنده، وضع طلا الان قیمت چنده، چند تاشون یک انوم این مقدار توجه دارن که امروز من کار ثواب کردم، کار ثواب نکردم، خدا از من راضیه، من اصلا چیکارا کردم برای خدا؟ چند تاشون به نظر شما؟ دنیاست دیگه بابا، همه افتادیم دنبال دنیا، نه همه، خیلی همون. معنی هم نیست که ما کافری ما نه، همون هاییم که دنبال دنیا افتادن شب قدر میان واقعا هم گریه میکنن، روز عاشورا میان واقعا هم گریه میکنن، آره یک ساعت بعدش هم دوباره میرن سراغ قیمت طلا و ارز، دوباره هم میان گریه میکنن. من نمیخوام اینها رو بگم اینا کافرن بدن، نه موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. ولی دنیا میگه آقا زینت مرد، زیبایی مرد، زیبایی چیه؟ اونی که آدم‌ها رو مجزا میکنه از دیگران دیگه. یک چهره زیبا متفاوت است از دیگران و متفاوتیست با ارزش، چون میشه حالت جوجه تیغی هم در آورد طرف رو تا متفاوت بشه. اتفاقا اونایی هم که مثلا مدل موشون رو چه میدونم تاج خروسی میکنن یا سیخ توپریزی میکنن، اسمش رو شنیدم اینا میگن، آرشگرا میگن مثلا مدل سیخ توپریزی، یعنی موش رو یه جوریه که انگار سیخ کرده تو پریز، مواد اینجوری میشه. اونا واقعا با این زیبا کردن، یعنی به تصور خودشون با این کاری که میکنن میخوان متفاوت بشن از بقیه، چون زیبایی متفاوت میکنه دیگه، منتها متفاوت مثبت. حالا ما میخواییم بگیم زیبایی اینه، متفاوت زشت هم ممکنه داشته باشیم دیگه، مثل جوجه اردک زشت. متفاوت مثبت. آره اینه که مردم آدم ها رو متفاوت میکنه به صورت مثبت. بابا همه دارن دنبال دنیا افتادن، تو هم دنبال دنیا افتادی، هیچی دیگه برات مهم نیست تو این زندگی، میبینید کار به جایی میکشه، خانوادش رو فراموش میکنه، فرزندانش رو فراموش میکنه، تازه اسمش هم اینه که من همه این کارها رو برای تو دارم میکنم، برای خوشبختی تو دارم میکنم. برید ببینید دیگه زندگی های مردمو، نه به فکر نه وقت میذاره برای تربیت فرزندش، نه وقت میذاره برای رشد معنوی خانوادهش، نه صله رحم میکنه، نه اقوامش رو میبینه، نه هیچی، همش چی اسمش اینه که آره من همه اینا رو برای فرزندم دارم میکنم. چی این دروغایی که ما به هم میگیم؟ زینت مرد به اینه که تشاغل به غیر متاع دنیا داشته باشه، مشغول چیزی غیر از این باشه که همه افتادن دنبالش، به فکر آخرت باشه. خب من بیش از این نمیخوام توضیح بدم، ولی بچه های من، خواهران من، برادران من، عزیزان من، توجه کنید به این موضوع، توجه کنید به این موضوع. ما هم خیلی از این خطر در امان نیستیم، از این آفت گارانتی شده نیستیم. باید به فکر آخرت هم باشیم، همون جوری که دست کم همون جوری که به فکر دنیا هستیم به فکر آخرت هم باید باشیم. البته که قرآن خیلی مدل قوی تری رو دنبال میکنه، قرآن میگه اصلا از دنیا مزرعت الاخره، یعنی راه آخرت اینه که همین کارهای دنیایی رو با اون نیت و در اون متدولوژی انجام بدی، همین کارها بلکه عمیق‌تر از این کارها رو انجام بدی، بهتر از حرام قیمت طلا رو بدونی، اما در راه خدا. اینه اون چیزی که دین از ما میخواد، درجه بالاش اینه. اما در راه خدا و در درون متدولوژی که اون به شما گفته، یعنی چارچوب و حدود و سقورش هم اون معلوم میکنه، نه خودت برای خودت. ولی حالا از اون مدل بزرگ اگر فاصله داریم، لااقل تمرین کنیم یه مقداری در زندگیمون به فکر آخرت هم باشیم دیگه. فکر بهشت هم باشین دیگه، به فکر جهنم هم باشین دیگه. ببینید چقدر آیات قرآن درباره بهشت و جهنم حرف زده، مگه شوخیه؟ بی خود نبوده خدا اینقدر لازم دونسته درباره این مسئله حرف بزنه؟ خب اگر اینقدر لازم نبود یه مرد میگفتش که بله یه بهشت و جهنمی هم هست، همون آیه سوره زلزال کافی بود دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، بعدم دیگه حرفای دیگه بزنه. نه بابا، را به را یادآوری میکنه، را به را امون نمیده، مهلت نمیده، را به را یادآوری میکنه این مسئله رو. چرا؟ این روایت رو براتون بخونم و عرضم رو تمام کنم در این قسمت. مفضل ابن عمر از امام صادق، از پدرانشون، از پدرانشون نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله جل جلاله، اینم توی امالی صدوقه، ان الله جل جلاله اوحى الى الدنيا ان اتعبي من خدمك. میگه خدا به دنیا وحی کرده که به رنج و تعب و سختی بیانداز اون کسی که خادم توه، نوکر خودت رو این دنیا بدبخت کن. خدا به دنیا وحی کرده. اما دیگه بحثای فلسفی نمیخوام در این باره بکنم که معنی اینا چیه، کمی امروز خواستم ساده تر حرف بزنم. خدا به دنیا وحی کرده که نوکرای خودت رو این دنیا بدبخت کن، به رنج و سختی بنداز. و اختمی من رفذک، و متقابلا برو خدمتگزار کسانی شو که تو رو دور میندازن، رفض میکنن، تو رو دورت میندازن. بعد میفرماید و ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم و ناجاه. میگه وقتی بنده ای، ببینید اینه زینت مرد. روایات دیگه هم داریم قریب به همین مضمون که گفتن زیبایی مرد به چیه؟ فرمود به نماز شب، به عبادت در دل شب. بعد اینو قبلا روایتشو براتون خوندم، گفت شک نکنید بنده ای که نماز شب یا به عبادت در دل شب میپردازه، حتی میشه نورانیت رو در چهرش دید. ممکن نفهمید چیه، ولی حتی چهره های اینا فرق میکنه با دیگر. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه وقتی بنده تخلا خلوت میکنه به سید خودش، به آقای خودش، در دل شب تاریک و ناجاه و باهاش مناجات میکنه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اثبت الله النور فی قلبه، خدا نور رو در دل اون ثابت میکنه دیگه، نور در دل اون متغیر نیست، محکم میشه تو دلش. دیگه چی؟ فاذا قال یا رب یا رب، وقتی در دل شب با سیدش خلوت میکنه و میگه ای رب به من، ای رب به من، ناداه الجلیل جل جلاله، خدای جلیل جل جلاله صدا میزنه اون بندشو، میگه لبیک عبدی، جانم بنده من، عزیزم بنده من، چی میگی؟ سلنی، ازم بخواه، اعتک، بد میدم، ازم بخواه تا بد بدم. و توکل علی، به من توکل کن، به من تکیه کن، اکفک، تا کفایتت کنم. بابا دنیا رو خیلی خوب، دنیا خوبه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، چجور به قارون میگفتن. بچه ها اینو بدانید، من اینو در سوره قصص گفتم، برید گوش بدید یا گوش دادید، اینجا تکرار فقط تیترش رو تکرار میکنم. بابا همه ما یه پا قارونیم، منتها گیرمون نیمده یا تیزهوشی قانون رو نداریم، وگرنه سخت باشه بدتر از قارون شنا نمی کنیم. اینو امام شهید محمد باقر صدر خدا رحمتش کنه در آخرین سخنرانیاش برای شاگرداش می گفت، یکی از بیادماندنی ترین متونی که من خوندم، متنم نبوده، سخنرانی بوده، من متنشو خوندم، ترجمهشو، این سخنرانی های آخر عمر شهید صدره، ایشون داره درس میده، اتفاقا درس تفسیر قرآن هم داره میده، درس تفسیر موضوعی قرآن هم داره میده، عنوان درسش هم که به عنوان کتاب چاپ شده هست، سنت های تاریخ در قرآن. بعد دیگه درس واقعا نصف کار است، ایشون میگه، یهو میگه که امروز میخوام یه جور دیگه حرف بزنم، بعد میگه شاید دیگه فرصت نکنم این حرفا رو بگم براتون، و همین جورم میشه. بعد از اون جلسه درس نویسنده مترجم نوشته که بعد از این جلسه درس شهید محمد باقر صدر رو دستگیر کرد صدام.